أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از روایت های بحث استصحاب روایت عبدالله ابن سنان هست. آقایون در مورد این روایت عبدالله ابن سنان در مورد اینکه این روایت دلالت بر استصحاب داره بحثی ندارن، ولی بیشتر عمدتاً بحث در این هست که آیا این میشه ازش تعمیم استفاده کرد یا نمیشه ازش تعمیم استفاده کرد. در مورد سند این روایت، این روایت در تهذیب و استبصار نقل شده. در تهذیب آغاز سند روایت با سعد بن عبدالله، در استبصار سندش تا سعد بن عبدالله رو ذکر میکنه که سند استبصار به این شکل هست: اخبرنا الشیخ رحمه الله عن ابی القاسم جعفر بن محمد. این شیخ مراد شیخ مفید هست. ابی القاسم جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن قولوی هست. عن ابیه، عن سعد بن عبدالله، که اینا همه ثقات هستند. عن احمد بن محمد، احمد محمدی که سعد بن عبدالله ازش نقل میکنه، احمد محمد بن عیساس. از سعد بن عبدالله به بعد روایت یکسان هست. این روایت از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده و خب شیخ طوسی طرق متعدد به سعد بن عبدالله داره و مشکلی در روایت سند در این روایت نیست. احمد محمدی که سعد بن عبدالله ازش نقل میکنه علی وجه الاطلاق احمد محمد بن عیساف، که در وثاقتش بحثی نیست. عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن فلان قال سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان اصلي فيه. فقال ابو عبد الله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر فلم تستيقن انه نجس فشرب فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجس. خب، در این روایت فرمودن آقایون که هرچند قاعده طهارت در این روایت اقتضا میکنه که ما حکم طهارتش کنیم، ولی امام علیه السلام به قاعده طهارت تمسک نکرده، بلکه به استصحاب طهارت تمسک کرده و این رو مستند به استصحاب طهارت کرده. اینجا اشکالی که در این روایت هست اون این هست که این روایت یک مسئله فقهی رو داره بیان میکنه و اون مسئله این هست که در جایی که یک شیء پاک باشه تا وقتی که نجاستش احراز نشده باید طهارتش رو استصحاب کنیم و این استفاده نمیشه که به طور کلی در تمامی موضوعات استصحاب معتبر هست. خب، این احتمال داره که شارع مقدس در باب طهارت استصحاب رو معتبر کرده باشه، برای اینکه یک نوع اگر استصحاب رو معتبر نمی کرد یک خیلی سخت می شد برای تسهیل در امور استصحاب طهارت رو معتبر کرده باشه، کمان که در روایت های خاصی در مورد طهارت حدثیه هم هست، اذا سیغن انک توضعت فایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیغن انک احدثت. به نظرم تعبیرشو درست خوندم. خب توی روایت دیگه هم در مورد طهارت حدثیه هست، اینم میتواند همین باشه. و در خصوص طهارت خبثیه شارع مقدس این قاعده رو جاری کرده باشه، همچنان که خود قاعده طهارت تنها در باب طهارت و نجاست جعل شده و در ابواب دیگه یه چیزی شبیه قاعده طهارت به عنوان قاعده طهارت ما نداریم، یک اصلی که اقتضا کنه که مثلا اصل اولیه فلان حکم وضعی باشه یا همچین چیزی نداریم. ممکنه استصحاب طهارت هم اختصاص داشته باشه به باب طهارت، به استصحاب هم اختصاص داشته به باب طهارت، در بابهای دیگه جاری نشه. خب اینجا مرحوم آقای صدر یک بیانی دارند، اون اینه که چون ارتکا استصحابی که امر ارتکازی هست از این تعلیل استفاده میشه که به نحو کلی استصحاب رو شارع معتبر دونسته. ولی خب مشکل هست، اولا حالا صرف نظر از این که آیا استصحاب به نحو کلی وجود داره وجود نداره با نحو ارتکازی، آیا در همه ما مثلا در شک در مقتضی باز استصحاب وجود داره یا نداره. خب بعضی از بزرگان منکر هستند استصحاب رو در شک در مقتضی، میگن اصلا اون قاعده ارتکازی هست که در شک در رافع، مثل مرحوم رضای همدانی که عقیدش این هست. حالا این حالا فرق نظر از این که استصحاب آیا در یک ارتکاز عمومی داره، استصحاب به عنوان یک قاعده ارتکازی در تمام موارد وجود داره یا وجود نداره، این عرض کنم خدمت شما. حالا به فرض ما یک ارتکاز عمومی هم داشته باشیم، این که این روایت میخواد استصحاب رو علاوه وجه اطلاق امضا کنه، که فرض کنید یک بنا و قلایی وجود داشته باشه در بحث استصحاب، این بنا و قلا ما میخواییم این بنا و قلا رو امضا ازش استفاده کنیم، اینکه این ازش استفاده بشه در همه موارد میتوانیم استصحاب رو جاری کنیم و امضاء بنا و قلا علی وجه الاطلاق ازش استفاده بشه مشکل هست. اگر روایت های دیگر رو ما تعمیم ازش استفاده کردیم فبها، اگر در استفاده تعمیم از روایت دیگه اشکال داشته باشیم دیگه از این روایت مشکل هست. مرحوم آقای صدر میخوان از این روایت استفاده های جدید بکنن و من جمله از استفاده هایی که ایشون از این روایت میخوان بکنن این هست که خب تو روایت های دیگه مثلا کلمه نقض وجود داره و ما ممکنه بگیم به جهت کلمه نقض و نقض در موارد شک در مقتضی است، چه در موارد شک در مقتضی نقض صدق نمی کنه، باید مقتضی بقا احراز شده باشه تا نقض صدق بکنه. این شبهه است که مرحوم شیخ مطرح میکنه. این شبهه‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرده رو ایشون میخوان با روایت عبدالله ابن سنان دفع کنن، ولی به نظر میرسه که این شبهه با روایت عبدالله ابن سنان نتونیم ما اون رو مرتفع بکنیم، به دلیل این که اگر فرض این هست که اون کلمه نقض، یه موقعی کلمه نقض رو میگیم اون دلیل بر اختصاص امضاء شارع به یک شیء خاصی نیست، خب اون که هیچ، اگر اون رو شاهد قرار بدیم که دیگه نتونیم ارتکاز رو در موارد نقض، موارد شکی در مقتضی جاری بدانیم، بگیم این ما دیگه امضاء بنا عقلا رو فقط در دایره شک در رافع استفاده میکنیم نه بیشتر، در از این روایت هم چیزی بیشتر از اون استفاده نمیشه، خود این روایت هم شک در مقتضی نیست، شک در رافع، این که بخوایم از این روایت بیشتر تعمیم استفاده کردن اون خیلی دشوار هست و البته من مقای سطر عقیدش این هست که اون ارتکاز اختصاص نداره به خصوص موارد شک در رافع، موارد شک در مقتضی رو هم شامل میشه، ولی بحث این هست که شما اگر روایت هایی که درش کلمه نقض به کار رفته بتواند شاهد باشه که امضاء شارع نسبت به اون ارتکاز فقط در دایره موارد شکی در مقتضی هست، شکی در رافع، شکی در مقتضی رو شامل نمیشه، و اگر اون صلاحیت داشته باشه این روایت چجوری میتواند این مورد رو تعمیم بده؟ بس خب آقای حاج آقا اینجا اشکال اختصاص روایت به موارد شکی در به مورد شکی در طهارت رو مطرح می‌فرماین، بعد از مرحوم شیخ نقل می‌کنن که شیخ می‌خواد در مقام جواب از این روایت به عدم قول به فصل اشاره کرده و به این بیان که هیچ کسی بین طهارت و سایر ابواب فرقی نگذاشته و البته قاعده طهارت اختصاص به باب طهارت نجاست داره ولی استثاب چنین نیست. حاج آقا در مقام جواب می‌فرمایند که عدم قول به فصل باید بازگشت بکنه به اجماع، یعنی در همون اجماع مرکب هست و اجماع مرکب تا به اجماع بسیط برنگرده این به اجماع بسیط برنگرده حجیت نداره و ما در اینجا نمیتوانیم اجماع مرکب رو بگیم به اجماع بسیط برمیگرده. اجماع در جایی اجماع مرکب به درد میخوره که فقها با قطع نظر از مختار خودشون در نفی ثالث اتفاق نظر داشته باشه، به گونه ای که هر یک از قائلین به یکی از این دو قول اگر قول خودش رو باطل بدانه به قول دیگه تمسک میکنه و الا قول ثوم رو اختیار نمیکنه، اما در ما نحنفی چنین نیست و ما نمیتونیم بگیم که هیچ کسی، اگر اون کسانی که مثلا استصحاب رو حجت نمیدانند علاوه وجه اطلاق، اگر بهشون بگیم استصحاب حجت در باب طهارت، اگر استصحاب رو بخواییم جور نیست که استصحاب اصلا حجت نباشه، بگن که خب حالا که عدم حجیت استصحاب اثبات شد باید استصحاب رو علاوه بر وجه اطلاق حجت بدانیم، نه ممکنه تفصیل بین باب طهارت و غیر باب طهارت بدن. آجا بیانش رو توضیح میدن که مرحوم شیخ شریعه اصفهانی اینجا اشاره فرمودن که در استصحاب احوال بسیار زیادی هست و خب هیچ کس در استصحاب اگر قائل به این نیست که دو تا از اون دو تا قولی که اول پدید اومده حتما یکی از این دو تا درست هست، اقدم اقوال رو در نظر بگیریم و سایر اقوال رو باطل بدونیم، هیچ کس اینجور نمیگه. علتش هم همین هست که این اجماعات مرکب به اجماع بسیط بر نمیگرده. خب این مطلب آقای قبل از این که مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای حائری، حالا مرتضی حائری در مورد این روایت یه تعبیراتی دارن که من خیلی متوجه بیانات ایشون نشدم، اشاره به بیانات ایشون هم مفید هست. ایشون می‌فرمایند که اولا تو این روایت یک تشقیق شعوق میکنن، میگن که این تعلیلی که در این روایت هست یا تعلیل ثبوتی است یا تعلیل اثباتی. اگر تعلیل ثبوتی باشه مثل تعلیل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اینجا ظهور دلیل در تعلیل ثبوتی الها خصوصیت میشه، یا تعلیل اثباتی هست شبیه روایتی که لمکان الباء در روایت زراره وارد شده. این تعلیل اثباتیه، در تعلیل اثباتی باید یک اشاره به یک کبرای مطویه واضحه بین متکلم و مخاطب باشه و ما کبرای مطویه واضحه بین مخاطب و متکلم نداریم الا همون قاعده استصحاب به نحوه کلی. بعدشون میگم بلکه البته اصلا ظاهر این دلیل همین هست که این تعلیل ثبوتیه نه تعلیل اثباتی، و یه توضیحاتی در این مورد ایشون ارائه کردن. من اینجا این که ایشون میفرماید که اگر تعلیل ثبوتی باشه، در تعلیل ثبوتی الغاء خصوصیت میشه، من متوجه نشدم. ببینید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، از خمر الغاء خصوصیت میشه و به مطلق مسکر حکم تعمیم داده میشه، اما دیگه از مسکر که تعدی نمیشه. باید دید به چی تعلیل شده. اینجا میگه که شما در این لباسی که به ذمه آریه دادید، در این لباس میتوانید نماز بخوانید، چون موقعی که لباس رو به او داده بودید پاک بوده، از بعدن هم یقین ندارید که او رو نجس کرده. تعلیل به مطلق یقین سابق و یقین به خلاف استدلال نشده. فَإِنَّكَ عَرْتَهُ يَا وَهُوَ طَاهِرْ وَلَمْ تَفْتَيْغَنْ أَنَّهُ نَجَّسَهْ به طهارت سابق و عدم علم به نجات تنجیس لاحق تمسک شده. اینه که از طهارت و نجاست بخواییم حکم رو تعدی بدیم، این مقتضای تعلیل نیست، باید یه بیان دیگه اینجا زمینه بشه. این چطور ایشون این رو به این نحو بیان کردن خیلی من متوجه نشدم. مگر اینو باز بازگشت بدیم به همون بیانات آقای فجر که نه تعلیل باید یک امر ارتکازی باشه و اون امر ارتکازی حجیت استصحاب علی وجه عام هست و از این حجیت استصحاب بر وجه عام استفاده میشه، که حاج آقا اینجا اشکال میفرمودن که اینکه تعلیل حتما باید یک امر ارتکازی باشه، این همچه چیزی ما نداریم. ارتکازی به معنای ارتکاز به این معنی، حالا من ارتکازی و استصحاب یک امر ارتکازیه، تعلیل هم این امر ارتکازی هست. استصحاب وقتی به نحو کلی ارتکازی باشه در خصوص طهارت هم ارتکازیه، ولی اینکه این تعلیل میخواد اون ارتکاز رو به همون سعی وسیع خودش امضا کنه و ناظر به اون امر ارتکازی با همه اون محدوده هست، اون خیلی ثابت نیست. علاوه بر این که اصل همین که تعلیل ناظر به یک امر ارتکازی باشه، این راجعه ها اشاره می فرمودن لازم نیست حتما به یک ارتکاز اغلایی ناظر باشه، ممکنه ناظر به یک ارتکاز شرعی باشه و در واقع میتونه یک یه ارتکاز خاصی در باب طهارت و نجاست هست و اون یک قاعده در خصوص باب طهارت و نجاست باشه و استصحاب ناظر به او باشه. ما چجوری میتوانیم احراز کنیم که یک قاعده عامی هست در غیر باب طهارت و نجاست هم جاری هست؟ این یک نکته در مورد بیان مرحوم آقای حاج مرتضی حائری. یه نکته دیگه مرحوم آقای حاج مرتضی حائری تعبیر کردن، میفهمین که ارتکاز چیز، این تعلیل اگر تعلیل اثباتی باشه باید به یک نکته به یک کبرای مطبیعه ظاهره بین متکلم و مخاطب استدلال شده باشه و این نکته ظاهره بین مخاطب و متکلم نیست مگر کبرای کلی استفهام. حالا این که ما اون کبرای مطویه فقط باید یک کبرای مطویه اغلاییه باشه، کبرای مطویه شرعیه نباشه، حالا اونم ازش رفعیت کنیم. من خیلی درست اینا رو متوجه نشدم. ببینید اگر قرار باشه که یک کبرایی باشه که بین مخاطب و متکلم کاملا ظاهر باشه، اینجا باید یک ابهامی در تطبیق اون کبرا، اگر اون کبرا با همه حد و حدودش واضح باشه و هیچ ابهامی در حد و حدودش وجود نداشته باشه، بعد بچی تعلیل رک میشه و در تطبیقش هم بر مورد تردیدی نباشه، چون اینجا وقتی حد و حدود اون کبرا کاملا مشخص باشه تطبیق کبرا بر مورد میشه واضح، وقت بچی تعلیل میشه؟ تعلیل چه فایده ای داره؟ فرض اینه که خود مخاطب همین تعلیل رو متوجه می شده، بنابراین بچه تعلیل کرده. باید یک نقطه ابهامی در اینجا وجود داشته باشه، با تعلیل اون نقطه ابهام رو متکلم میخواد برطرف کنه. این دیگه روایت من فکر میکنم اون چیزی که این روایت عمدتاً روش میخواد تأکید کنه اون اینه که برای حکم به طهارت این که من زمینه تنجیس وجود داره، حالا بفرمایید ظن به نجاست هم حاصل شده، چون فرض اینه که اون ذمی شرب خمر میکنه، لحم خنزیر رو استفاده میکنه، از گوشت خنزیر میخوره، خب بنابراین خب زمینه تنجیسش خیلی واضحه، یا بالاتر از زمینه تنجیس چه بسا ظن به نجاست هم حاصل بشه، که امام علیه السلام میخوان بفرمانن که مجرد ظن به نجاست باعث نمیشه ما حکم تنجیس رو بار کنیم، باید نجاست اثبات بشه تا ما حکم به طهارت نکنیم، و الا تا وقتی که نجاست اثبات نشده حکم به طهارت میشه. این در واقع تأکید بر این هست که حالا مگر بگیم آقای حائری هم همینو میخواد بگه اصل اون کبرا، اصل کبرای استصحابی واضحه، ولی اینکه این کبرای استصحابی حتی در موارد ظن هم جاری هست گاهی اوقات مورد تردید قرار میگیره. این روایت میخواد تأکید کنه که کبرای واضحه استصحابی حتی در موارد زن هم جریان داره، چون اینجوری ممکنه بخواد بیان کنن که کبرای این میخواد بگه که جریان کبرای کلی استصحابی متوقف بر عدم ظن به خلاف نیست، در موارد ظن به خلاف هم استصحاب جریان داره. حالا به این بیان باشه، خب بیانشون قابل پذیرش میتونه باشه، لولایی که از طرف کردم این که حتما این در مقام امضاء اون کبرا علی وجه الاطلاق هست، اون خودش مورد کلام هست. نه، ممکنه این در مقام بیان یک قاعده استصحاب در خصوص باب طهارت باشه و به طور کلی استصحاب را ازش حکم استفاده نشه. خب اینجا این البته یه نکته ای در مورد این روایت هست. آقایون در مورد روایت این رو مفروغان عن گرفتن که روایت دال بر استصحاب طهارت و در این که آیا دلالت میکنه بر استصحاب در غیر باب طهارت یا دلالت نداره، بحث رو به اینجا کشوندن. حاجا آقای نکته ای رو اشاره میکنن، اصل این که این روایت ناظر به استصحاب طهارت باشه رو ایشون محل تردید قرار میده. توضیح و ذالک این که ببینید در سوال سائل، از سوال سائل این مطلب استفاده میشه که این مقدار استفاده میشه که اگر این سائل لباسش رو به ذمه آریه نداده بود در لباس نماز میخوند و لباس رو نیاز به شستن نمیدید، نیازمند شستن نمیدید. خب این درسته، ولی اینکه چرا درش نماز میخوند، آیا به خاطر اینکه علم به طهارتش داشته یا به خاطر اینکه علم به نجاستش نداشته، بنابراین قاعده طهارت درش جاری میکرده، با همین ها سازگار هست. این درش نخوابیده که حتما علم به طهارت، علم وجدانی به طهارت برش حاصل شده بوده. بنابراین فإنک، چطور امام علیه السلام مفروض گرفته که فإنک عرضه ایاه و هو طاهر؟ این وهو طاهر میتونه به این معنا باشه که تو به هر حال یا یقین به طهارت داری یا یقین به طهارت ظاهری داری. وهو طاهر اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه میتونه باشه. اگر چنین باشه این روایت ممکنه اصلا ناظر به قاعده طهارت باشه. توضیح ذلک اینه که قاعده طهارت هم مهیای به علم به خلافه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این امام علیه السلام اینجا میفرماید که این شیء که پاک بود، این پاک بودنش هم قبلا که حکم طهارت میکردیم، الان هم هنوز همون حکم طهارتی که در قاعده طهارت هست جاریه. غایت قاعده طهارت که علم به نجاست هست که حاصل نشده. بنابراین همچنان که قبلا میتوانستی تو در این نماز بخوانی، قاعده طهارت جاری میکردی، الان هم همون نکتهی که قبلا باعث میشد بتوانی درش نماز بخوانی، همون نکته هم الان وجود داره. بنابراین اصل این که این ناظر به استصحاب طهارت باشه خیلی روشن نیست. از این مطلب که مربوط به استصحاب طهارت باشه واضح نیست. خب این یه مطلب به نظر میسه اشکال آجوها اشکال واردی باشه و و خیلی مشکل هست که ما اصل اینکه این روایت به استناد استصحاب طهارت حکم عدم وجوب غسل این لباس رو ثابت کرده امام علیه السلام از این معلوم نیست، ممکنه به خاطر این باشه که همچنان که قبل از آریه دادن لباس به ذمی قاعده طهارت جاری بود، الان هم قاعده طهارت جاریه، یعنی قبلا که یقین به نجاستش نداشتی با دادن به ذمی هم مجرد این که ذمی شرب خمر میکنه و لحم خنزیر استفاده میکنه یقین به تنجیس که نمیاره. پس بنابراین همون نکته‌ای که قبل از آریه باعث جواز صلات در این لباس بدون تطهیر میشد، الان هم همون نکته جواز نماز خواندن در این لباس رو بدون تطهیر به دنبال میاره. به نظر میرسه که این بیانی که آقا میفرمایند کاملا بیان صحیح باشه و در این به این روایت نشه در حتی استصحاب طهارت تمسک کرد، تا چه برسه که بخوایم از اون استصحاب طهارت تعدی کنیم به طور کلی حکم استصحاب رو در جمعی ابواب نتیجه بگیریم. خب این مطلب است. مرحوم آقای صدر اینجا بعد از اینکه این روایت رو ازش تعمیم استفاده میکنن، میگن این روایت یک خاصیتی داره که روایت های دیگه نداشت. تو تقریرات آقای هاشمی سه تا خاصیت ذکر شده برای این روایت. یک خاصیت این که این روایت صریح در استصحاب، قاعده یقین در این روایت جا نداره به خلاف مثلا روایت های دیگه که یه سریشون ممکن بود مربوط به قاعده یقین باشن و این روایت صریح در استصحاب است. خب این بیان توی کلام آقای حائری نقل نشده. اونی که در کلام آقای حائری نقل شده و در کلام آقای هاشمی هم هست، یکی همینه که این از این روایت میتوانیم در موارد شک که در مقتضی هم استصحاب رو بگیم جاری میشه که صحبت کردیم. یه نکته دیگه ای که تو که هم تقریرات آقای هاشمی هست هم تقریرات آقای حائری، این که این روایت در مورد اونی که موضوع قرار داده شده یقین سابق نیست، نفس حالت سابق است، نفس حالت سابق است و این خودش فایده داره برای اینکه ما یک اینکه یقین سابقه اخذ شده باشه یا حالت سابقه اخذ شده باشه یک خاصیت هایی داره، از جمله خاصیت هایی که هر دو بزرگوار پیش اشاره میکنن اون اینه که در این که اون حالت سابقه اگر با امارات ثابت شده باشه ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم، این از این روایت استفاده میشه که به راحتی استفاده میشه. بنابراین شبهاتی که حالا در جای خودش ما باید بحث کنیم ببینیم آیا اون شبهات درست هست و راه حلایی که برای حل اون مشکل که اینجا اون چیزی که موضوع عرض شده یقین سابق هست، بنابراین اگر حالت سابقه با یقین ثابت نشده باشه با اماره ثابت شده باشه یا استصحاب جاری هست یا جاری نیست، اون عرض کنم خدمت شما این براحتی با این روایت پاسخ داده میشه. حالا این یه توضیحی داره که انشالله من در جلسه بعد در موردش صحبت خواهم کرد و میریم که بحث خاصی روایت نداره، میریم روایت های دیگه بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.